خواستیم بخش از خبرهای رادیو سلامت رو با آگاهی می‌رسانم. معاون مرکز سلامت وزارت بهداشت تهیه مناسب و پوشش همگانی واکسیناسیون را از برنامه‌های اولویت دار در دستورالعمل‌های جدید بهداشتی اعلام کرد و گفت با افزایش واکسیناسیون و افزایش استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تعداد شهرهای قرمز کاهش یافته است. آقای فرهادی افسود:
تعداد شهر قرمزمون یه مقدار کاهش پیدا کرده، میتونه بازم با این افتی که الان ما توی پروتکل‌ها داریم در واقع این رو در واقع جبران بکنه. ما الان مشغول بازنگری پروتکل‌هامون هستیم. یه چیزای ابتدای کرونا برای ما خیلی اهمیت داشت که دیگه از اهمیت افتاده، مثلا زدن دستکش، استفاده از دستکش، یا اینکه تأکید ویژه روی سطوح. الان ما تو پروتکل‌های جدیدمون تأکید ویژمون رو واکسیناسیون خواهد بود و روی تهویه.
18مین محموله واکسن کرونا حاوی 5 میلیون دوز واکسن صبح امروز در فرودگاه امام خمینی تحویل وزارت بهداشت داده شد. با ورود سنگین‌ترین محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی هلال احمر حاوی 5 میلیون دوز واکسن، در مجموع از اردیبهشت تا کنون 25 میلیون و 390 هزار دوز واکسن به کشور وارد شده است. آقای قصیان مقدم، دبیر کل و سخنگوی جمعیت هلال احمر:
جمعیت هلال احمر تا کنون 17 محموله واکسن کرونا رو وارد کشور کرده که حدود 20 میلیون دوز واکسن بوده و انشالله امروز هم محموله بزرگی وارد کشور میشه، حدود 5 میلیون دوز خواهد بود. به این ترتیب جمع واکسن هایی که هلال احمر وارد میکنه به 25 میلیون دوز افزایش پیدا میکنه. ما امیدوار هستیم که انشالله در آینده نزدیک و هر هفته بتونیم این مقدار رو تکرار کنیم و به تعهد جدیدی که جمعیت هلال احمر قبول کرده انشالله جامعه عمل بپوشیم.
شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی موفق شدن نیاز کشور را به دستگاه کمک تنفسی ونتیلاتور تامین کنند. رئیس سازمان غذا و دارو گفت تا قبل از بحران کرونا ماهانه 40 تا 50 دستگاه ونتیلاتور در داخل کشور تولید می‌شد، اما اکنون دو شرکت دانش‌بنیان روزانه 40 عدد دستگاه تولید می‌کنند و در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهند. دکتر شانه‌ساز افسود: ونتیلاتور تولید داخل علاوه بر اینکه از استانداردهای کیفی برخوردار است، قیمت آن نیز 1/5 مشابه خارجی است. رئیس سازمان غذا و دارو گفت تولید داخل این محصول باعث صرفه‌جویی 60 میلیون یورویی شده است. آسیب کلیوی از عوارض طولانی مدت کووید 19 است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد ممکن است کلیه‌های افراد کرونایی بستری در بیمارستان و حتی افراد مبتلا به موارد خفیف‌تر این بیماری در طولانی مدت آسیب ببینند. به گفته محققان، افرادی که به شدت بیمار بودند به طوری که نیاز به مراقبت ICU داشتند در معرض بیشترین خطر آسیب کلیوی بودند. محققان میگویند اختلال عملکرد کلیه از طریق آزمایش خون در مراحل اولیه مراقبت‌های پزشکی قابل تشخیص است. و محققان در آمریکا موفق شدند ریه مصنوعی بسازند. بافت این ریه شبیه بافت اصلی ریه انسان است و همه سلول‌های ریه را دارد. این ریه مصنوعی عروق، معبر عبور هوا و خون و قابلیت تنفس از هوای تازه مانند ریه طبیعی را دارد. به این گونه بافت‌های مصنوعی ارگانوئید گفته می شود که عملکردشان دقیقاً مشابه بافت طبیعی است و گزینه مناسبی برای آزمایش انواع روش‌های درمانی محسوب می شود. با استفاده از ارگانوئیدها دانشمندان قادرند داروهای مختلف را آزمایش کنند. شنوندگان عزیز، ممنون که با این بخش خبری از رادیو سلامت همراه بودید. بخش بعدی خبر ساعت 11 تقدیم حضورتون میشه. خدا نگهدار.
شرکت تهویه آذرنسیم با سالها تجربه در زمینه تولید سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، هوای پاک، سازنده انواع چیلرهای تراکمی، دیگ‌های فولادی، فنکوئل‌های سقفی، کانالی و دکوراتیو، دارنده نشان استاندارد ملی ایران. از نسیم تو باید سر هستی را شنید. شرکت تهویه آذرنسیم.
پیشتاز موتور کوز تولید کننده انواع موتورسیکلت های انجکتوری و برقی در شرق کشور. رتبه سوم کشوری در خدمات پس از فروش و رضایت مشتری. بیش از 70 نمایندگی فعال فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. پیشتاز موتور، سهم من از زندگی.
رادیو سلامت.
توجه لطفاً دست به موج رادیوی خود نزنید. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانیم.
دوستان عزیز، با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی، سالم برانیم تا در امنیت زندگی کنیم. ارتباط ما برقرار با جناب سرهنگ هدایتی، کارشناس پلیس راهور ناجا. سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همکارانتون دارم. خدمت شما خدا قوت و خسته نباشید میگم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آماده ایم تا طرح سوال را از جناب علی بشنویم. جناب سرهنگ هدایتی،
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان برنامه. دیروز درباره نقش آموزشی فرهنگی و ترغیبی همیاران پلیس، یعنی دانش آموزان آموزش دیده، که این طرح بالغ بر 15 سال هست، یعنی از اواسط دهه 80 به همت پلیس راهور ناجا و وزارت آموزش و پرورش اجرایی و عملیاتی شد میگذره. خب تأثیر موفقی بود. امروز به بخش دیگه ای از همکاریمون با به اصطلاح وزارت آموزش و پرورش در بحث پیشگیری و آموزش میخوام اشاره بکنم و بعد هم سوال رو هم از همین مقدمه عرض بکنم خدمت عزیزان. همکاری فرهنگی معلمین و مربیان پرورشی با پلیس راهور ناجا برای پیشبرد برنامه‌های آموزشی در قالب کدام طرح ملی می باشد؟ پس همکاری فرهنگی معلمین و مربیان عزیز توی مدارس در قالب کدام طرح ملی می باشد؟ 1. طرح همیاران پلیس. 2. طرح ملی راهوران محله. 3. طرح ملی بازرسان نامحسوس کنترل ترافیک. و 4. طرح ملی فرهنگیاران ترافیک. پس من گزینه ها رو اجازه بدید یک بار دیگه مرور کنم. طرح همیاران پلیس، طرح ملی راهوران محله گزینه 2، طرح ملی بازرسان نامحسوس گزینه 3، و 4. گزینه هم طرح ملی فرهنگیاران ترافیک. در خدمت شما هست.
جناب سرهنگ هدایتی بزرگوار، طرح ملی فرهنگیان 4 گزینه شد.
گزینه آخر طرح ملی فرهنگیاران ترافیک.
فرهنگیاران ترافیک. و من خواهش میکنم سوال دوم رو، یعنی گزینه دوم رو، طرح محله.
بله ببینید، من عرض کردم سوال این هست که این همکاری آموزشی معلمین و مربیان پرورشی در مدارس که مثلا طرح همیار پلیس ها رو به ما کمک میکنن در قالب چه طرح ملی هست؟
بله.
یعنی کمک این عزیزان، عرض کردیم گزینه 1 طرح همیاران پلیس.
بله.
2. طرح راهوران محله.
بله.
3. طرح بازرسان نامحسوس. و 4 گزینه طرح ملی فرهنگیاران ترافیک.
درود بر شما. من یه خورده تند نویسی مشکل داره
و
این اصله که شما میتونید نمره 0 به من بدید تا انشالله بتونم یاد بگیرم که همکاری فرهنگی معلمان و مربیان عزیز در مدارس در قالب کدام طرح ملی میباشد. جناب سرهنگ هدایتی، خوشحال شدم از اینکه یک بار دیگه ارتباط برقرار کردیم و صدای گرم شما رو شنیدم و قطعا دوستان عزیز
زنده باشید،
پاسخ خواهند داد، همراهان گرامی که صدای شما رو شنیدن.
انشاءالله
صبحتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار. دوستان عزیز، پاسخ رو به شماره 3102 پیامک کنید.
ای رفیق خسته من، ای تو هم درد سمی، روی اون لبخندت تلخه باقی یک عشق قدیمی، یاور بیاوری ها، زخمی ناباوری ها، شیشه ی قلبت شکسته زیر سنگ داوری ها. من رفیق با تو مردن، با تو موندن پای یک پر، دل تپیدن، دل سپردن مثل عشق روشن بر. سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرونه های قربت از کوچه گشتیم، هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرونه های قربت از کوچه گشتیم.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما، همچنان در کنار ما بمانید با ادامه برنامه ها از رادیو سلامت و این بار برنامه پاسخگو.
پاسخگو برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به پاسخگوی رادیو سلامت. اونهایی که ورزش میکنن، چه کسانی که ورزش رو برای سلامتیشون انجام میدن یا اونهایی که به ورزشکار حرفه‌ای هستن، میدونن که برای بهره‌وری بیشتر ورزش باید یک رژیم غذایی مناسب داشته باشن، تغذیه قبل، هنگ و بعد از ورزش. این موضوع صحبت ماست در برنامه پاسخگوی امروز رادیو سلامت و میزبان جناب آقای دکتر فؤاد اسدی هستیم. اگه ورزشکارید و میخواهید بدونید که چه نوع تغذیه باید داشته باشید، خواهش میکنم تا ساعت 9 صبح شنونده این برنامه باشید از طریق 2265-2876 و 3102 میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. ساعت 8:16 است. در خدمت جناب دکتر فؤاد اسجدی هستم. ایشون دبیر محترم بورد تغذیه ایف مارک هستن، مرکز ارزیابی های پزشکی و بازتوانی فوتبال ایران و دکتر فیزیولوژی ورزش. خواهش میکنم در ارتباط با موضوع برنامه که تغذیه قبل، هنگ و بعد از ورزش هست، اگر سوالی دارید با شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرید یا پیام بدید به 3102. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر خدمت شما، هممیهنان گرامی و همکاران عزیزتون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسجدی. اول موضوع روز رو بگیم، تغذیه ورزش و سیستم ایمنی، و بعد انشاءالله بریم سراغ تغذیه.
محققین حوزه سیستم ایمنی چندین پیشنهاد کلی رو جهت ارتقای سطح سیستم ایمنی بدن برای تمامی مردم دارن. رعایت یک رژیم اصولی اولین توصیه هست. توصیه دوم، اجرای فعالیت‌های ورزشی با شدت متوسط هست. توصیه سوم، خواب کافی و کاهش استرس هستش. و بعد توصیه‌ها به تدریج جزئی تر میشه. شما اگه دقت بفرمایید، دو توصیه اول برمیگرده به رعایت یک رژیم اصولی، یک رژیم قانون مدارانه تغذیه‌ای و پیروی از یک رژیمی که بتونه تمام مواد مغذی، چه درش مغذی‌ها چه ریز مغذی‌ها رو به بدن انسان برسونه. و توصیه دوم، اجرای فعالیت‌های ورزشی با شدت متوسط هستش. چرا به شدت متوسط اینقدر تاکید می‌کنیم؟ چون که بازخورد و اثری که فعالیت ورزشی رو بدن انسان داره یک حالت بسیار خاصی هست. در این حالت خاص شما با شدت‌های پایین و خیلی خیلی کم، اگر فقط در حد یک قدم زدن ساده باشه، تقویت سیستم ایمنی رو به همراه نخواهد داشت.
بله.
و اگر فعالیت ورزشی خیلی شدید باشه، بیش از حد شدید باشه، باعث میشه که سیستم ایمنی تازه تضعیف هم بشه. لذا بهترین شدت برای ارتقای عملکرد سیستم ایمنی بدن یک شدت متوسط هست.
برامون مشخص میکنید، واضح میکنید منظورتون چیه؟
خب در هر ورزشی این الگو متفاوته، ولی اگر بخوایم یک راهکار عمومی داشته باشیم، شدت متوسط شدتی هستش که فرد در هنگام اجرای فعالیت ورزشی نتواند یک جمله رو به صورت کامل بگه، ولی منقطع کلمه کلمه بتونه بگه، یا هر دو کلمه سه کلمه بتونه بگه.
بله.
و اینقدر هم شدید نباشه که فرد نتواند یک جمله رو مثلا بگه. این هم نباید به این شدت باشه، یعنی یک شدت متوسط. و زمان همینجا مهمه. ما در اجرای فعالیت‌های متوسط همیشه اذعان می‌کنیم در حدی این شدت متوسط است که فرد بتواند حدوداً یک ساعت تا یک ساعت و ده دقیقه، شاید هم 50 دقیقه تا 110 دقیقه بدون اجرای فعالیت داشته باشه. اگر فرد خیلی کوتاه‌تر تو 10 دقیقه خسته بشه، قاعدتاً شدت شدیدی است. و اگر اینقدر شدتی باشه که بتونه فرد 2 ساعت 3 ساعت مثل قدم زدن دقیقاً بتواند اجرا کند، شدت پایینی هستش. حالا برسیم به الگوی غذایی. این الگوی غذایی بسیار حائز اهمیت از چند جهت. یک، اون خواب کافی که ما گفتیم، برنامه غذایی شما باید به شکلی تنظیم بشه که مخل استراحت و خواب شما نشه. من خیلی وقتا میگم الزاما برنامه غذایی مناسب برنامه غذایی نیستش که شما بگی من کربوهیدرات و پروتئین و چربی و کلسیم و آهن و خوب میخورم. اگر شما بیاید شب قبل از خواب کافئین دریافت بکنید، اگر مخل خوابتون بشه، اون یک برنامه غذایی غلط هستش، حتی به صرف این که فکر میکنید باعث چربی سوزی بشه. چرا؟ چون یکی از اصولی که میتونه سیستم ایمنی رو بالا نگه داره و باعث ارتقا و عمل کردش بشه همون خواب کافی است. برنامه غذایی که اجازه نده شما فعالیت ورزشی بکنید یا فعالیت ورزشی شما رو محدود بکنه یا جلوی فعالیت ورزشی شما رو بگیره، این برنامه غذایی مناسبی نیست. لذا در کنار هم بودن این سه اصل، خواب کافی، برنامه غذایی و اجرای فعالیت ورزشی با شدت متوسط، میتوان سیستم ایمنی ارتقا بده. حالا سیستم ایمنی الان تو این شرایطی که ما داریم با پاندمی کووید مواجه هستیم خودش یک مسئله بسیار مهمه، قبل از این هم بوده و تو شرایطی که الان برای همیهنانی که درگیر کووید شدن، چون بعضی از همیهنان داریم که درگیر کووید شدن، دوره نقاهت رو دارن طی میکنن، برای این همیهنان هم با توجه به اینکه شیوع بیماری های متعددی مثل موکور رو داریم هم بسیار توصیه میشه که سیستم ایمنی خودشون رو تقویت کنن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر فاده اسدی، مهمان ما هستن. موضوع صحبت ما هم تغذیه در ورزش هست، قبل، حین و بعد از ورزش. خواهش میکنم به شماره 2265-2876 زنگ بزنید یا پیام بدید به 3102 و سوالاتتون رو مطرح کنید. ساعت 8:22 دقیقه است. دوتر شده، خیلی متشکرم. پس تو این روزایی که کرونا هست باید بیشتر ورزش کنیم، فکر نکنیم که داریم کالری میسوزونیم و احتمالاً دچار ضعف میشیم. این ورزش کردن باعث میشه که سیستم ایمنیمون تقویت بشه و عجیب زنجیرهای خواب و به هر حال نوع تغذیه و ورزش و اینا با هم دیگه به طوری با هم ارتباط دارن و متصل هستن به هم دیگه، یعنی سبک زندگیمون که هر کدوم از اینها مشکلی داشته باشه نمیتونیم اون در واقع نتیجه مطلوب رو بگیریم. اما حالا من میخوام از فردا ورزش کنم آقای دکتر، به من لطفا بفرمایید که تغذیه‌ام چی باشه، نوع تغذیه‌ای که انتخاب میکنم تحت تاثیر چه عواملی قرار داره، نوع ورزش، مدت ورزش، شدت ورزش، بفرمایید.
چشم. یه نکته ای رو من عرض کنم، بدن رو به شکل یک جریان خدمتتون عرض بکنم که مثل یک حوض یا یک دریاچه‌ای که به رود وصله در نظر بگیریم. بدن برای پویا موندنش، برای عملکرد مناسبش باید از انرژی و مواد مغذی پر بشه و برای اینکه دچار مشکل نشه باید این مواد مغذی و این انرژی تخلیه هم بشن و دوباره، و این روند تغذیه و اجرای فعالیت ورزشی یعنی این، یعنی اینکه ما با تغذیه بدن رو پر از انرژی میکنیم، بدن رو به بدن انرژی میرسونیم، ریزم غذی ها و درشم غذی ها رو میرسونیم و از طریق فعالیت های ورزشی اینها رو استفاده میکنیم و این استفاده و دریافت باعث میشه که بدن پویا بمونه. حالا میرسیم به این که ما چجوری با چه الگویی باید فعالیت ورزشی رو آغاز کنیم. فعالیت ورزشی رو خب توسط همکاران گرامیمون توصیه میشه که فعالیت ورزشی باید با توجه به سنشون، با توجه به مشکلات قامتی اگر وجود داره، با توجه به شرایط، همه اینها توصیه میشه. ولی من به عنوان یک مشاور تغذیه اگر بخوام وضعیت تغذیه‌ای رو توصیه بکنم به این شکل توصیه میکنم: یک، دریافت مواد مغذی بستگی داره به شرایط فیزیولوژیکی فرد. مثال میزنم، فرد گیاهخواره، فرد که گیاهخوار هست از نظر دریافت برخی از مواد غذایی فقیر هست، دیفیشنسی داره، ما باید حتما بهش توصیه بکنیم یه سری مواد مغذی رو یا به صورت غذایی بیشتر تاکید کنیم دریافت بکنه یا بیایم جایگزین مکمل بهش بدیم. دو، سنش. انسان ها با توجه به سنشون نیازهای غذایی متفاوتی دارن. برای مثال یک پسر 15 ساله نیازش به کلسیم بیشتر از یک فرد 45 سال است، یا یک خانم باردار، یا یک خانم شیرده. برمیگردیم به خدمتتون عرض بکنم وضعیت‌های دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه. جنسیت میتواند در توصیه تغذیه‌ای کاملا متفاوت باشه. مورد بعدی که هست اجرای فعالیت ورزشی. فرد آیا میخواد فعالیت ورزشی رو به صورت یه سری فعالیت کششی در منزل اجرا کنه یا میخواد بره یه فعالیت ورزشی مثلا دویدن رو انجام بده؟ توصیه اینها با هم متفاوته. آب و هوا، شما در آب و هوای سرد دارید تمرین میکنید یا در آب و هوای شرجی؟ وقتی که شما در آب و هوای شرجی که هم دما و هم رطوبت بالا هست، میزان دریافت خدمتتون عرض بکنم که الکترولیت ها یا همون نمکی که ما به فرد توصیه میکنیم و آبی که توصیه میکنیم فرد دریافت کنه باید بیشتر بشه. مورد بعدی هست، در چه تایمی از روز فرد ورزش میکنه؟ آیا میخواد صبح ناشتا فعالیت ورزشی کنه؟ اگر بخواد صبح ناشتا فعالیت ورزشی کنه که خیلی وقتا ما توصیه نمی کنیم، اجرای فعالیت ورزشی منوط به دریافت یه سری مواد مغذی در حین فعالیت و بعد فعالیت خواهد بود، یا اینکه میخواد بعد از ظهر ساعت 4 و نیمه بعد از ظهر بره تمرین کنه. تمام اینها و به انضمام اینکه بیماری، آیا فرد بیماری دارد یا ندارد؟ فرد ممکنه دیابت داشته باشه، در حین اجرای دیابت، اگر دیابت داره در حین اجرای فعالیت ورزشی یک سری توصیه های متفاوت رو براش در نظر میگیریم. همه اینها مؤثر هست، ولی یک توصیه مهم یا چند توصیه مهم اگر بخوام، یک، سعی کنید گرسنه تمرین نکنید.
بله.
سعی کنید بسیار سیر تمرین نکنید، یعنی همون لحظه که غذا رو میل میکنید، خیلی وقتا من خیلی آره دیدم تا یه غذای مثلا خیلی چرب خوش فسنجونشون رو میل میکنن یا ماکارونیشون رو میل میکنن، تازه یادشون میفته ای ما یه عالمه چربی گرفتیم، یا عالمه حالا بریم بسوزیم. نه، اون وقت هم وقتش نیست. خیلی هم گرسنه نباشید، یه تایمی بین 3 تا 4 ساعت از آخرین وعده اصلی غذاییتون گذشته باشه، حتی الامکان یک ساعت قبل اجرای فعالیت ورزشی یک میان وعده مختصر میل کنید. در حین اجرای فعالیت ورزشی خودتون رو پرهیز دریافت آب ندید. آب و نوشیدنی‌های ورزشی رو دریافت کنید. توصیه مهمیه. حالا هر چقدر شدت بیشتر باشه، باید در کنار آب کربوهیدرات هم بیشتر دریافت بشه. اگر هوا شرجیه، در کنار آب باید کمی نمک هم دریافت بشود. حالا این دیگه ما خیلی وارد مسئله تخصصی و ورزشکاران حرفه‌ای نمیشم، ولی در کل سعی کنید حتما اگر میرید فعالیت ورزشی بکنید یک بطری آب در کنارتون باشه و جرعه جرعه بنوشید. مصرف آب رو جرعه جرعه داشته. خیلی وقتا میگن که ما با دریافت آب شکم درد میگیریم، نمیدونم اذیت میگیریم، میگم جرعه جرعه بنوشید.
بله.
بعد از فعالیت ورزشی به خودتون گرسنگی ندید. نکته مهمیه. خیلی ها میگن ما هرچی سوزوندیم میریم بعدش دریافت میکنیم دوباره. چرا؟ نباید. نه، این اشتباهه. شما اگر اون دریاچه رو دوباره پر نکنید نمیتوانید دفعه بعد دوباره تمرین کنید. بسیار مهمه این موضوع. سعی بکنید این چرخه رو ادامه بدید. بذارید چرخه.
خیلی آقای دکتریم در واقع رایج هست که ما بعد از ورزش یک ساعت دو ساعت نباید هیچی بخوریم، چون هرچی بخوریم جذب میشه.
کاملا درسته، هرچی بخوری جذب میشه. من با این موضوع مشکلی نداریم. گفتیم اون دریاچه باید مجدداً اصطلاحاً ریکاوری بشه، دوباره پر بشه که بتوانید دفعه بعد هم دوباره تمرین کنید. یه نکته رو توجه داشته باشید، این که نخوریم اشتباهه، باید مصرف بشه به حد نیاز. بله، اگر شما برید 45 دقیقه فعالیت سبک انجام بدید، بعد از این فعالیت سبک بیان یک کیک خامه‌ای بخورید، خیلی ایراد داره. ولی اگر بعد فعالیت ورزشی یک لیوان شیر مصرف بکنید یا یک لیوان شیر کاکائویی که خودتون در منزل تهیه کردید مصرف بکنید، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. من عرض میکنم گرسنگی ندید به خودتون.
بله.
ولی مصرف بیش از حد مواد غذایی هم نداشته باشید. این که بیان یک کیک مصرف بشه فرد یا بیاد شیر کاکائو، نمیدونم دو لیوان سه لیوان شیر کاکائو، اینم توصیه نمیشه. ما میزانمون در حد یک لیوان با یه شدت متوسط